بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات ریاست جمهوری لبنان به تعویق افتاد. 6 نفر در بمبگذاری انتحاری در عراق کشته شدند. ارتش پاکستان مواضع قدرت شبه نظامیان در غرب این کشور را هدف قرار داد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای 13 بار به تعویق افتاد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان روز یکشنبه در بیروت گفت انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود به 11 فوریه موکول شد. آقای بری این سخنان را پس از ملاقات با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب بیان کرد. احزاب موافق و مخالف دولت با طرح اتحادیه عرب و نامزدی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان موافقت کردند، اما هنوز نتوانستند بر سر تقسیم قدرت به موضع مشترکی برسند. مقام‌های فلسطینی روز یکشنبه اعلام کردند تنها نیروگاه نوار غزه به دلیل کمبود سوخت در آستانه تعطیل شدن است. اسرائیل ارسال سوخت به نیروگاه غزه را قطع کرده است. اسرائیل روز جمعه تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بست. این امر به منظور افزایش فشارها بر حماس صورت می‌گیرد. مقام‌های سازمان ملل متحد نسبت به عواقب وخیم این عمل اسرائیل هشدار دادند. اسرائیل از روز سه‌شنبه حملات هوایی را علیه مواضع حماس در نوار غزه آغاز کرده است. این حملات بخشی از تلاش‌های اسرائیل به منظور متوقف کردن حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی به خاک اسرائیل است. مقامات عراقی روز یکشنبه اعلام کردند در بمبگذاری انتحاری در فلوجه در استان انبار 6 کشته و چندین تن زخمی شدند. در خبری دیگر ارتش آمریکا اعلام کرد ارسال سلاح از جانب ایران به عراق کاهش یافته است، اما دریاسالار گرگ اسمیت سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد ایران آموزش شبه نظامیان و ارسال کمک‌های مالی به آنها را کاهش نداده است. آمریکا اعتقاد دارد ایران به شبه نظامیان در عراق کمک مالی و نظامی می‌کند و شبه نظامیان را نیز تعلیم نظامی می‌دهد. آمریکا ایران تاکنون رد کرده است. به گفته شاهدان هلیکوپترهای ارتش پاکستان روز یکشنبه مواضع شبه نظامیان را هدف قرار دادند. گمان می‌رود این شبه نظامیان وابسته به گروه‌هایی باشند که در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان دست داشتند. بر اساس گزارش‌ها پس از حملات هوایی توپخانه‌های ارتش مواضع شبه نظامیان را در اطراف شهر لتها در نزدیکی مرز افغانستان هدف قرار دادند. هنوز گزارشی در مورد تلفات این واقعه منتشر نشده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 1,000,000 افغان در 4 استان این کشور به کمک غذایی نیاز دارند. بر اساس تخمین‌های این سازمان بیش از 200 در افغانستان به دلیل سرمای شدید جان سپردند. اکثر قربانیان کودکان و سالخوردگان بودند. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی این هفته که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان در این یک شنبه سرد 30 دی ماه. من مریم احمدی هستم، میزبان شما در این مجله دموکراسی. کمتر از 2 ماه به انتخابات مجلس 8 باقی مانده. شورای نگهبان سرگرم بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است و احزاب و گروه‌های شرکت کننده در انتخابات درگیر تهیه لیست نهایی نامزدها. طبعاً بحث‌های انتخاباتی از مهمترین بحث‌های سیاسی روز در ایران است. اما در حالی که برخی بحث‌ها درباره صلاحیت‌ها یا رد صلاحیت‌ها و فهرست نامزدهاست، گروهی دیگر بر چگونگی روند انتخابات تاکید دارند و اصل انتخابات در جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برند و بر آزاد نبودن، شفاف نبودن و عادلانه نبودن انتخابات به شیوه جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند. چهیده یکی از صدها نمونه این بحث را در بیانیه اتحاد جمهوری خواهان ایران می تواندید که بزرگترین اهانت به ملت را سلب حق مخالفان برای شرکت در انتخابات می داند. در این بیانیه با اشاره به محدودیت‌ها و فشارهایی که بر فعالان جنبش‌های اجتماعی، زنان، کارگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و روشنفکران اعمال می‌شود، گفته شده که آیت الله خامنه‌ای از موضع رهبری نظام جمهوری اسلامی در اداره امور روزمره کشور هرچه بیشتر مداخله می‌کند و در امر انتخابات شخصا دستور حذف منتقدان را صادر کرده است. با انتصاب نقادان سیاست‌های خود به عوامل بیگانه، عملا تصمیم خود به کنار گذاشتن آنها از انتخابات پیش رو را اعلام نموده و درخواست نظارت بین‌المللی بر انتخابات را به عنوان توهین و جسارت به ملت تلقی کرده است، در حالی که بزرگترین اهانت به ملت محروم نمودن مخالفان حکومت از حق شرکت در انتخابات، سلب حق انتخاب آزادانه مردم ایران و تبدیل انتخابات به انتخابی ناگزیر از بین کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است تکرار سخنان آیت الله خامنه ای توسط آقای موسوی لاری رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان مایه تأسف و بیانگر اتخاذ موضعی مخدوش در برابر سیاستی است که هدف آن بیش از همه حذف خود اصلاح طلبان از گردونه انتخابات با اتهام‌های واهی است. در گفتگو با مهرداد مشایخی استاد دانشگاه جورجتاون در واشنگتن و از اتحاد جمهوری خواهان میپرسم چرا آقای خامنه ای به پیشنهاد آقای ابراهیم یزدی مبنی بر دعوت از ناظران بین المللی برای انتخابات چنین واکنش تندی نشان داد. مهرداد مشایخی:
جمهوری اسلامی در تمامی سالهای اخیر خودش از بین المللی کردن و منطقه‌ای کردن مسائل سیاسی ابایی نداشته و هر کجا که تونسته به اصطلاح با تقویت نیروهای اسلامگرا در منطقه کمک رساندن با آنها و حتی در سطح جهانی این عمل رو در عمل درست دونسته و اجرا کرده. همینطور تاریخچه تأسیس جمهوری اسلامی از طریق انقلاب 1357 نشون میده رهبری فعلی در اون دوره هیچ ابایی از نظارت بین المللی و کمک گرفتن از غرب و سازمان‌های حقوق بشر نداشت. و جالب این هستش که امروز زمانی که نهضت آزادی این مسئله رو طرح می‌کنه با واکنش بسیار خشمگینانه آیت الله خامنه‌ای و به دنبال او انواع و اقسام افراد و شخصیت‌های طیف اصولگرا و حتی اصلاحگرا مثل آقای موسوی لاری مواجه می‌شیم که همه فریاد برمیارن که این اهانت به ملت ماست و ما احتیاج به نظارت بین المللی نداریم. برعکس نظامی که بعد از 28 سال هنوز کوچکترین حقی برای بخش قابل توجهی از جامعه قائل نباشه در انتخابات و انتخاباتش غیر آزاد باشه، به این معنی که حق انتخاب شدن و از بخشهای وسیع از دگراندیشا، از نیروهای معتقد به جدایی دین از حکومت، زنان در انتخابات ریاست جمهوری، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی و نظائر او، چنین انتخاباتی بعد از 28 سال راه دیگه‌ای رو باز نمی‌ذاره بجز اینکه ما متوسل بشیم به انواع و اقسام منابع دموکراتیک جهانی که برای ایران هم فقط نیست، انواع و اقسام کشورهایی که در چند دهه اخیر این تجربه رو پشت سر می‌گذرونن همیشه نظارت جهانی حضور داشته. نظارت جهانی به معنی شرکت دولت‌های غربی نیست، به معنی شرکت نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل و نهادهای غیر دولتی جهانی که بر بسیار از انتخابات در کشورهای مثل نیکاراگوئه، مثل آفریقای جنوبی، مثل شیلی نظارت داشتند و هیچ مشکلی هم پیش نیامده، هیچ مداخله‌ای هم در امر اون کشورها نبوده. بنابراین اتفاقا به نظر من نیروهای دموکراتیک جامعه ما میباید هرچه بیشتر روی این امر پافشاری بکنن و تبدیلش بکنن به یک خواست عمومی در وسیع‌ترین اقشار جامعه.
آقای مشایخی، آقای کروبی هم در رابطه با همین مسئله نظارت بین المللی یا دعوت از ناظران بین المللی در انتخابات گفتن که مردم ما انقلاب کردن تا استقلال ما تأمین بشه. و همه وظیفه داریم این استقلال رو حفظ کنیم. به نظر شما یا حضور ناظران بین المللی مغایرتی با حفظ استقلال داره؟
تمامی کشورهای استبدادی در جهان به بهانه حفظ استقلال سعی میکنن آزادی رو فدا بکنن و هر جا که امری به توسعه آزادی کمک بکنه با برچسب نقض استقلال باش مواجه میشن. هیچ ارتباطی امروز بین استقلال جامعه ما یا نظام سیاسی ما با حضور منابع بین المللی برای نظارت بر انتخابات نداره. برای اینکه اونها که به ما نمیگن چه کار بکنید، اونها میگن که رعایت بکنید اصول و استانداردهایی رو که در سطح جهانیش به رسمیت شناخته شده و تا اونجایی که شما قبول دارید که انتخاباتتون دموکراتیکه بسیار خوب اجراش بکنید. خب بنابراین در بحث چگونگی اجرای یک انتخابات هست و اونها به ما نمیگن که کی رو انتخاب بکنید، کی رو انتخاب نکنید و دقیقاً این چیزیست که جمهوری اسلامی از اون میترسه. اگر آقای کروبی یا اصلاح طلبان هم همراه میشن به این دلیلی که اونها میترسن از اینکه تیغ شورای نگهبان اونها رو هم به هر حال حذف بکنه و یا موقعیتشون رو متزلزل بکنه، بنابراین میخوان هر چه بیشتر به اقتدارگرایان نشون بدن که ما با شما همسو هستیم و نگران نباشید، ما هیچ ارتباطی با نیروهای خارج از این نظام نداریم.
دکتر حسین باقرزاده فعال حقوق بشر در بریتانیا در رابطه با مسئله نظارت بر انتخابات مقاله‌ای که در پایگاه اینترنتی ایران امروز به چاپ رسیده با عنوان نظارت را خود انجام دهیم منتشر کرده است. همانطور که از عنوان مقاله برمی آید، تأکید دکتر باقرزاده نه بر نیاز به دعوت از ناظران خارجی بلکه بر ضرورت تلاش افراد و گروه‌های داخل کشور است که ارزیابی خود را از عملکرد مقامات حکومتی در رابطه با انتخابات ارائه کنند. در این زمینه دکتر باقرزاده به کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اشاره می کند که در اوایل آبان ماه فعالیت خود را آغاز کرد. این کمیته که ملاک‌های بیستگانه ای را برای بررسی عملکرد مسئولان در جریان انتخابات برشمرده، اخیراً نیز با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان خواسته است تخلفات انتخاباتی را به این کمیته اطلاع دهند. دکتر باقرزاده اما از کمکاری این کمیته انتقاد دارد و میگوید حتی در اولین مرحله انتخابات که اعلام نامزدی است میتوان از موارد تخطی از آن ملاک‌های بیستگانه نام برد، در حالی که این کمیته هیچ اقدامی نکرده است. حسین باقرزاده:
از تشکیل این کمیته الان نزدیک 2 ماه یا بیشتر میگذره. در این فاصله کمیته غیر از اون بیانیه اول که اعلام موجودیت بود فقط این بیانیه صادر کرد، اون هم در انتقاد از اظهارات برخی از مقامات حکومتی که در مورد انتخابات چیزاره گفته بودن که با اصل آزادی انتخابات نمیخوند، که این خود به جای خود از مغتنم بود و خوب بود، ولی بعد از اون دیگه از این کمیته چیزی در نیامده بود تا این هفته که باز همین 2 روز پیش یه اطلاعیه دادن که از کاندیداها و نامزدها خواستن که در هر موردی که در مورد حقشون تجاوز میشه یا اینکه به هر حال از حق انتخاب محروم میشن یا به هر نحوی ممکنه تحت تصفیه قرار بگیرن موارد رو به این کمیته خبر بدن. مقاله من که البته قبل از این بیانیه اخیر کمیته در آمده بود به صورت کلی انتقاد میکرد، به این معنای که در این مدت 2 ماه و چند خورده ای کمیته فعالیتش کافی نبوده و به خصوص با توجه به اینکه هفته پیش، یعنی تقریبا از 2 هفته پیش کار اسم‌نویسی نامزدها شروع شد و 1 هفته ادامه داشت. در خود این مرحله اسم‌نویسی من نقد کردم که تخلفات یا تعرضات زیادی به حقوق شهروندان انجام شده که این کمیته در مورد این مسئله ساکت مونده. به طور مشخص بر اساس الف قانون از نامزدها خواسته میشه که در مورد ثبت نام التزام خودشونو به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه اعلام بکنن و به این وسیله پایین مسائل امضا بذارن تا بتونن در انتخابات نامنویسی کنن و این با اصل آزادی انتخابات مغایره. انتظار این بود که کمیته در همین مرحله اعتراض کنه به دلیلی که با خیلی از اصولی که این کمیته در اون بیانیه 20 ماده‌ای خودشون داده بودن در تعارض و تناقض قرار می‌گرفت. برام توی اشاره کردم کمیته ساکت بود.
اینطور که توی این بیانیه نشون میده، کمیته در واقع میخواد موارد نقض ملاک‌های 20 گانه انتخابات آزاد و سالم و عادلانه رو مستند بکنه، در حالی که صحبت شما این هستش که باید فعالتر عمل کنه و در واقع خودش در موضع انتقاد بنشینه، درسته؟
بله، خب من البته باید مستند عمل بکنه و بحثی نیست، و اتفاقا من فکر کنم چه سندی از خود قانون انتخابات و فرم‌های ثبت نام که هفته گذشته مطرح بود میتونه مهمتر باشه، چون به هر حال این فرم‌ها فرم‌های مکتوب مستند و خود همین‌ها میتونه مبنا قرار بگیره برای ارزیابی و اینکه به هر حال این انتخابات آزاد نیست. یعنی من عرضم اینجاست که بسیاری از شهروندان ما در همون مرحله از ثبت نام محروم میشن به خاطر اینکه حاضر نیستن پای سندی رو امضا بکنن که هم تفتیش عقاید داره و هم ازشون میخواد که به یک گرایش بسیار به اصطلاح محدود و افراطی سیاسی اظهار وفاداری کنن، و به این ترتیب این اسناد هست، یعنی هم عرض کردم قانونی که مبنای این کار هست و هم خود فرم‌های ثبت نام که میتونه به عنوان سند مورد توجه قرار بگیره، و اگر کمیته این کار رو به موقع میکرد من فکر میکنم خب خیلی بهتر بود، ولی الان یون نام‌نویسی تمام شده و الان وارد مرحله بعدی شدیم که مقامات حکومتی کاندیداها رو به اصطلاح بررسی میکنن و بعد بر اساس مدارکی دارن یا بر اساس خود مستندات حکومتی ممکنه محروم کنن یا رد کنن که مرحله آخرش نظارت استصلابیه.
همونطور که اطلاع دارید آقای ابراهیم یزدی خواسته بودن که از ناظران بین المللی دعوت بشه برای این انتخابات، و آقای خامنه ای همینطور آقای کروبی و آقای موسوی لاری هم صدا شدن با آقای خامنه ای و گفتن که این ضرورتی برای وجود ناظران بین المللی نیست. شما در مقالتون که عنوانش همون نظارت رو خود انجام دهیم اشاره به این مسئله نکردید، آیا شما هم مخالفید با دعوت از ناظرین بین المللی یا اینکه اینها با هم هیچ تعارضی نداره؟
نه به هیچ عنوان. من فکر میکنم که این حق هر جامعه است که به اصطلاح در انتخابات آزاد شرکت کنه و نظارت هایی هم که انجام میشه چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی بایدش استقبال کرد و دعوت کرد و بیان نظارت کنن تا ببینن که در انتخابات واقعا چقدر رعایت شده. بنابراین مشکل در اصل مسئله نیست. مشکلی که من با گفته آقای یزدی داشتم این بود که ما متأسفانه در ایران عادت کردیم در بسیار از مسائل سیاسی و حقوق بشری قبل از اینکه خودمون کار انجام بدیم فوری مراجعه میکنیم به جامعه بین المللی. مثلا خیلی شنیده میشه که مثلا اعتراض میکنن وقتی این مسئله حقوق بشری پیش میاد که چرا سازمانهای بین المللی حقوق بشر این کار رو نمیکنن، اون کار رو نمیکنن، دفاع نمیکنن و از این قبیل کارها انجام نمیدن. و بعد سوال اینستش که خود ایرانی ها چقدر کار میکنن، یعنی کسانی که اعتراض میکنن خودشون در مورد حقوق بشر چقدر کار کردن. مسئله اینجاست که اگر خود ایرانی ها به این نظارت اهمیت بدن و خودشون وارد میدان بشن و کار بکنن، بعد به طریق اولا میشه از نظار بین المللی دعوت کرد که بیان و کار انجام بدن. توجه بکنید که آقای یزدی خودشون جزء این کمیته انتخابات آزاد سالم و عادلانه هستند، به عنوان یکی از 23 نفر کمیته هستند. بنابراین من حرفم این بود که وقتی ایشون عضو اون کمیته هستند و خود کمیته فعال نیست و کار نمی کنه، انتظار این که از خارج ناظران بیان و کار انجام بدن من فکر می کنم خیلی انتظار واقع بینانه نیست. ولی اگر ما خودمون کار انجام بدیم و به سهم خودمون این کار رو پیش ببریم، بعد طبیعی است که مسئله منعکس میشه در سطح بین‌المللی، منعکس میشه و بعد میشه از جامعه بین‌المللی انتظار داشت که در اینجا کمک بکنه، نظارت کنه، و اگر رژیم ایران اجازه نداد که بیان داخل کشور که ظاهرا اینجوری خواهد بود که اجازه این کار نخواهد داد، حداقل اینه که خود این به اصطلاح نظارت‌های داخلی، نظارت‌های مردم ایران، از جمله نظارت‌هایی که این کمیته میتونه انجام بده، اخبارش منعکس میشه، دلایل و اسنادش منتشر میشه، و خود این دلایل و اسناد من فکر میکنم بهترین وسیله است که جامعه بین‌المللی رو در جریان انتخابات یا رأی‌گیری بگذاره و ماهیتش رو بهتر برای مردم در سطح ایران و جهان روشن کنه.
مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی گفته است ما طرفدار اعتدال هستیم و همه گروه ها برای موفقیت در انتخابات باید اعتدال را رعایت کنند. مهدی کروبی گفته است اگر در مجلس ششم هم اعتدال رعایت می شد و تندروی نمی کردند کار به اینجا نمی رسید. آقای کروبی در رابطه با تحسن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت ها گفته است در ابتدا ما هم اعتراض هایی داشتیم و با رد صلاحیت شدگان نیز همدردی کردیم، اما وقتی مقام رهبری وارد مسئله شد و به شورای نگهبان اخطار کرد به آنها گفتیم تحسن خود را جمع کنند. آقای کروبی به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است از وقتی که مقام معظم رهبری وارد این مسئله شد باید همه اعتراض ها جمع می شد. در گفتگو با رامین احمدی پژوهشگر و فعال حقوق بشر در آمریکا این سوال را مطرح کردم که آیا در نظامی که مقاماتش میگویند یکی از دموکراتیک ترین کشورهای دنیاست تنها به خاطر خواست یک تن باید به قول آقای کروبی همه اعتراض ها جمع شوند؟ رامین احمدی:
آقای کروبی در یک موقعیت قرار داره که باید تصمیم بگیره که آیا به دموکراسی و انتخابات اعتقاد داره یا به ولایت فقیه. گذشته ایشون، گذشته سراپا اعتقاد به ولایت فقیه و کمک کردن به ولی فقیه و جناح طرفدارش برای سرکوب نهادهایی که میتونن به رشد دموکراسی کمک بکنن در ایران و میتونن توی یه شرایط خاصی به هر حال بیانگر رأی و اراده مردم باشن. وقتی که مسئله مطبوعات مطرح شد همین کارو کردیشون و فرمان ولایت فقیه صادر شد و اینکه مطبوعات با تعطیل بشن و دربارش هم جر و بحث در مجلس نباش و ایشون مطیع ولی فقیه بود. الان هم این بحثی که ایشون میکنه همینه، میگه که در واقع ما باید مطیع ولی فقیه باشیم. خب جامعه ای که میخواد به طرف دموکراسی بره مردم نمیتونن اینطوری فکر بکنن، یعنی نمیتونن فکر بکنن که یه نفر اون بالا تصمیم بگیره و هر چی گفت بقیه عمل بکنن. این دیکتاتوریه، این دموکراسی نیست. و راههایی هم که در مقابل مردم قرار داره برای خرد کردن پایه‌های دیکتاتوری و گذار به طرف یک نظام دموکراتیک راههایی است که همه خارج از چارچوبه قوانین فعلیه. بنابراین تحسن فرض بکنید نمایندگان و یا اعتصابات و غیره، اینها تنها راههایی است که وجود داره برای اینکه فشار بگذارن روی دیکتاتور، برای اینکه دیکتاتور رو خلعیت بکنن. راه دیگری براشون وجود نداره. دیر یا زود اصلاح طلب، چه میدونم اصلاح طلب محافظه‌کار و میانه رو تا اصلاح طلب تندرو، به قول آقای کروبی همه به این نتیجه خواهند رسید که برای هر گونه اصلاحاتی برای رسیدن به دموکراسی ناچارند از شیوه های فراقانونی استفاده بکنند برای اینکه بتونند دیکتاتور رو خلعیت بکنند، برای اینکه قانون در خدمت دیکتاتور هست. امروز در ایران قانون اساسی در واقع قانون اساسی ولایت فقیه و دادگاه ها، قضات و قوه قضاییه گوش به فرمان ایشون برای سرکوب مخالفین. بنابراین چاره‌ای به غیر از توسل به تظاهرات، اعتصابات، تحسن و غیره وجود نداره. و مشکل اصلی نمایندگان مجلس ششم این بود که استراتژی نداشتند برای این کار. یک اعتراضی کردن، تحسنی کردن و بعد تموم شد. برای اینکه بتونن یک همچه حرکت اعتراضی رو سازماندهی بکنن زنجیره‌ای از استراتژی‌های کوچک و بزرگ لازمه که اینا به هم متصل باشه، یعنی اینکه تصمیم گرفته باشن که بعد از اینکه این تحسن رو کردن میخوان چه حرکت اعتراضی بکنن و حرکت اعتراضی بعدی چجوری از حرکت اعتراضی قبلی میتونه تغذیه بشه و در مقابل واکنش‌هایی که نظام و ولی فقیه و قوای سرکوبگر زیر چتر حمایت دیکتاتور نشون میده اونها چه عکس العملی خواهند داشت. این یک محاسبه و برآورد استراتژیک لازم داره، یک طرح زنجیره‌ای از استراتژی ها لازم داره برای اینکه بتونن در یک روند به نسبت طولانی میشه گفت دیکتاتور رو خلعیت بکنن. چنین بینش استراتژیکی در بین نمایندگان اصلاح طلب و یا حزب مشارکت و غیره وجود نداشت، هنوز حتی امروز هم نداره. بنابراین یک سری اعتراضات موقت میکنند و بعد هم وقتی که به هر حال ولی فقیه و قوای سرکوب میاد و سرکوب میکنه و یا فشار میگذاره متفرق میشن و ساکت میشن و میدان رو واگذار میکنه.
سوال دیگه این هستش که آقای کروبی به رغم انتقادی که از اصلاح طلبان و مشارکتی ها داشتن، بحث هایی که مطرح میشه یا شعارهایی که مطرح میشه از طرف اعتماد ملی بیشباهت به شعارهای مشارکتی ها نیست. مثلا جبهه مشارکت شعاری که داد ایران برای تمام ایرانی ها. حزب اعتماد ملی هم به احساسات ملی مردم متوسل میشه. فکر میکنید اینها با هم تناقض نداره؟
ببینید این وقتی خودشون فکر میکنن دارن به طرف احساسات ملی رو میارن، در واقع این کار رو دارن به یک صورت نمایشی انجام میدن، یعنی چیزی در درون این آقایون تغییر نکرده. ایدئولوژی همچنان ایدئولوژی ولایت فقیه و حکومت اسلامیه و همچنان مردم رو اینا به شکل یک امت میخوان نه ملت. امت یک توده بی هویت و بی شکلیه که همیشه مطیع اوامر ولی فقیهه، ولی خب ملت اراده خودش رو داره و اراده خودش رو تحمیل میکنه و اراده به شکل انتخابات آزاد و در چارچوب نهادهای دموکراتیک در واقع همیشه باید متمرکز بشه و روی حکومت تأثیر بذاره و حرف نهایی رو بزنه. ولی اینها این جهان‌بینی و فکر در واقع استبدادیشون چون تغییر نکرده و حتی وقتی که میخوان احساسات مردم رو تحریک بکنن، احساسات ملیشون رو، در واقع تنها کاری که میکنن مثلا کلمه ایران رو به جای کلمه اسلام میذارن و شعاراشون اغلب شعارهای تقلبیه. از جمله مثلا این شعار چو ایران نباشد تن من مباد رو که به فردوسی نسبت میدن، این به هیچ وجه مال فردوسی نیست. در هیچ کجای شاهنامه همچه شعری وجود نداره. آقایون مدعی شدن که چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. این در واقع یه حرف اسلامیه. شما به جای ایران اگه کلمه اسلام رو بذارید میشه همون تفکر آقای خمینی و این تفکریه که امروز آقایون دارن. فردوسی به هیچ وجه همچه حرفی رو نمیزنه.
حتی قبل از انقلاب اسلامی ما این بیت رو میشنیدیم. چطور شما میگید که ساخت این هاست و فردوسی نگفته؟ میشه توضیح بیشتری بدین در این باره؟
این ساخت در واقع نقالای قهوه خانی است و آخوندها و وعاظی که میخوان بیشتر این شاهنامه رو اسلامی جلوه بدن و تفکر فردوسی رو در واقع میان و تغییرش میدن برای اینکه با این فرهنگ اسلامی سازگارش بکنن. و از قدیم الایام هم معمول بوده اینجور نقالی ها و مزخرف گویی ها، در حالی که ارتباطی به فردوسی نداشته. اصل شعر این استش که در داستان سهراب اومده به جنگ با ایرانیان و در از بالای یک تپه‌ای داره نگاه میکنه به لشکر ایران و یک اسیرم گرفته، هجیر پسر گودرز رو، و ازش میخواد که شناسایی بکنه چادرها رو و بهش میگه که اگه به من دروغ بگی و نگی که کی هست و به خصوص رستم کجا هست چادرش، من سرتو میبرم. و هجیر اینجا بر سر یه دوراهی قرار گرفته، با خودش گفتگوی درونی آغاز میکنه برای اینکه نمیخواد که هویت رستم رو بروز بده، برای اینکه فکر میکنه که سهراب بسیار جوانی دروان کلفتر از رستم هست، ممکن رستم رو مغلوب بکنه و اگر شکست بخورن و معلوم بشه که رستم کشته شده اون موقع دیگه هیچ امیدی وجود نداره. ولی اگه همیشه این فکر باشه که رستم هنوز زنده است، فکر این که دوباره کشور رو نجات بدن از دست این سهراب و سپاهیانش وجود داره. نمیفهمه که سهراب داره دنبال پدرش میگرده، این قضیه رو نمیدونه. این یک سوء تفاهمی است که تا آخر داستان و تا مرگ سهراب ادامه داره. بنابراین توی این گفتگوی درونی که با خودش داره، هجیر فردوسی این گفتگو رو اینطوری نقل میکنه، میگه چو گودرز و 70 گرز مهین همه پهلوانان جان آفرین نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پیر یاد که چون برکنند از زمین بیخ سر سزد گرگیا را نبوید تزر. یعنی این ایدئولوژی جامعینی 180 درجه مخالف اون چیزیست که این آخوندها و نقالای قربخونهی به خورد مردم میدن. در واقع داره میگه که اگر این مردم ایران نباشند تن من مباد، نه اینکه این زمینی که اونجا وجود داره، این زمینی که اونجا وجود داره براش هیچ ارزشی نداره. میگه اگر این سر و ریشش رو بکشن از روی این زمین بیرون، هستش که جای عزاداریه، جای این هستش که تزرف حتی گیاه رو بو نکنه. برای فردوسی این سرف ها مهمن، ریشه این سرف ها مهمه، مردم مهمن، آدمایی که توی این مملکت زندگی میکنن هستن که نهایتاً ارزش دارن. و نه یک ایدئولوژی و یک فکر و یک چیزی به اسم اسلام یا ایران. و این تفاوت اصلی دوتا جهانبینیه. یک جهانبینی ایران رو به خاطر مردمشه که دوست داره، یه جهانبینی ایران رو به خاطر افکار و اعتقادات مذهبی و ناسیونالیستی خودش دوست داره و حاضر همه کشور رو فدای اون اعتقادات بکنه.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.